تفسیر قرآن کریم صوت شماره 264 سوره تغابن آیات 1-18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره تغابن، سوره‌ای که 18 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و تغابن هم یکی از نام‌های روز قیامته که در آیه 9 این سوره اومده و در لغت هم به معنای زیان کردن، زیان دیدن. مثلا در زبان فارسی هم ما میگیم فلانی در فلان معامله مغبون شد، مغبون، تغابن یعنی ضرر دید، متضرر شد. حالا وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست، خصوصا آیه 14 و 15ش که نکات بسیار بسیار مهمی داره، خصوصا تو زمانهایی که ما زندگی میکنیم، تو دوره آخر زمان که خیلیا به خاطر خیلیای دیگه از نزدیکانشون، خانوادهشون سقوط میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و شایشگری خاص برای برخی. آیه 1: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح میگویند. له الملک، که فرمان روایی تنها برای اوست، و له الحمد، و ستایش نیز تنها مخصوص اوست. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز تواناست. آیه 2: هو الذی خلقکم، اوست که شما را آفرید. فمنکم کافرون، پس بعضی از شما کافر، و منکم مؤمنون، و بعضی از شما مؤمن شدند. یعنی چی؟ یعنی ما یه دنیایی رو طراحی کردیم، درش مقوله اختیار وجود داره. بعضی از این اختیار سوء استفاده رو دارن، میشن کافر، بعضیا حسن استفاده رو دارن، میشن مؤمن. این یعنی ما یه دنیایی آفریدیم با این مختصات، یه دنیایی طراحی کردیم با این قابلیت، درش مقوله اختیار هست. البته این بحث اختیار در بحث ملائکه و حیوانات هم هست تقریبا ها، ولی خیلی در مراتب پایین‌تر به دلیلی، در حیوانات به دلیل تسلط غریزه، در ملائکه به دلیل تسلط عقل. اگر اختیار نبود که خداوند نمیگفت سجده کنید، اونم سوال و جواب کردن. خب وقتی خداوند متعال دستور میده به سجده به آدم، بعد ملائکه شروع میکنن سوال کردن و از باب استفسار، و بعد خداوند یک فضایی رو قرار میده برای اینکه اینا بفهمن داستان چیه، خب این نشون دهنده اختیار دیگه. اما چون عقل محضن، مثلا یک موجوداتی هستن که عقل درشون حاکمیت مطلق رو داره، انگیزه ای برای نافرمانی ندارن، انگیزه ای برای سوء استفاده از اختیارشون ندارن. مثلا اینکه یه آدمی خیلی عاقله، خیلی باشعوره، اصلا انگیزه ای نداره برای گناه، انگیزه ای نداره برای خلاف، اصلا خلاف و گناه رو به ضرر خودش میبینه. ملائکه اینجوریه، انگیزه ای برای خلاف ندارن. در حیوانات یه دلیل دیگری داره، حیوانات هم بهره ای از اختیار دارن. ما دیدیم بعضی وقتا تو این فیلم ها مثلا یه حیوان درنده به یه حیوان ضعیفی مسلط میشه، میتونه تیکه پارش کنه، نمیکنه، حالا به هر دلیلی، یا اصلا رهاش میکنه. گاهی وقتا دیده شده چند تا شیر، یک گاومیش رو شکار کرده بودن، شیرهای ماده متوجه شدن این گاومیش بارداره، یه جنگ زرگری بین خودشون راه انداختن و یه فضایی رو ایجاد کردن، گاو میشه بلند شد فرار کرد. خب ببینید حیوانات هم بهره ای از اختیار رو دارن، منتها به جهت تسلط غریزه بر اونها این اختیار خیلی جلوه نداره، خیلی نمود نداره. مثل اینکه یک انسانی انقدر یک میلی درش تسلط داره، میتونه یه کار زشتی رو نکنه، اما اصلا اون میله انگار اینو هول میده به سمت اون میل. بالاخره که ملائکه و حیوانات هم یه بهره ای از اختیار دارن، اما دیگه انسان، جن دیگه خیلی این مقوله اختیار درش موضوعیت داره. برای همینه که فمن هم کافرون و من کم مؤمن، و الله به ما تعملون بصیر، و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. آیه 3: خلق السماوات و الارض بالحق، که آسمان ها و زمین را به حق آفرید، بر اساس حق، بر اساس یک ضابطه. و صورکم، و شما را صورتگری کرد، یعنی در رحم مادرهایتان صورتگری کرد. فاحسن صورکم، پس صورت شما را نیکو قرار داد، یعنی صورتگری کرد در نهایت زیبایی، به چه زیبایی. و الیه المصیر، و بازگشت به سوی اوست، یعنی شما رو آفریده به حق، اون چیزایی که لازم شما رو به او مجهز کنه برای اینکه شما رو به عالی‌ترین مراتب برسونه هم داده، تو همه ابعاد، ظاهری باطنی، همه چی سر جای خودش. فقط کافی انسان از این اختیاری که داره خوب استفاده کنه تا به بالاترین مراتب برسه. بالاترین مراتب کجاست؟ و الیه المصیر، تا کجا؟ تا خود خدا. یکی از اموری که خداوند تو قرآنش دنبال میکنه اینه که بگه من تمام کارهام بهترینه، آفرینشم، فتبارک الله احسن الخالقین، کتابم احسن احسن الحدیث، قصه ها احسن القصص، نام ها اسماء الحسنا، پاداش ها جزاء الحسنا، وعده ها وعد الله الحسنا، حکم هام و من احسن من الله حکمن. بعد در قبال این همه آفرینش نیک از ما هم خواسته خب بهترین ها باشیم، بهترین سخن رو بگیم، یقول لطیحی احسن، بهترین عمل رو داشته باشیم، احسن عملا، بهترین برخورد ها و رفتار ها رو داشته باشیم، ادفع باللطیحی احسن، در مجادله ها جدال احسن، جادل هم باللطیحی احسن، در میان شنیده ها بهترین شنیده ها رو انتخاب کنیم، فیتبعون احسن. اگه جای مدیریت مالی میخوایم انجام بدیم، لا تقربوا مال الیتیم الا باللطیحی احسن، در گفتار، در کردار، در نیات، اصلا تمام وجودمون بشه رنگ الهی که نیکوترین رنگ هاست، من احسن من الله سبقه. یعنی یکی از اموری که خداوند تو این قرآنش دنبال میکنه اینه، من بهترین ها رو انجام دادم، بهترین ها رو هم میخوام. این یعنی حسن استفاده از اختیار. آیه 4، یعلم ما فی السماوات و الارض، که آنچه در آسمان ها و زمین است میداند، و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، و آنچه را پنهان میدارید و آنچه را آشکار میسازید میداند، و الله علیم بذات الصدور، و خداوند به آنچه در سینه هاست به خوبی آگاهی دارد. یکی از اهدافی که دیگه خداوند باز خیلی دنبال میکنه توی قرآن اینه که به ما بگه ببین من به تو اختیار دادم، ازتم بهترین ها رو میخوام، ولی در مجموع حواستم باشه، ممکنه بتونی سر بقیه کلا بذاری ولی سر من نمیتونی کلا بذاری، چون انسان به واسطه اون اختیاری که داده، اون امکاناتی که داره، میتونه از در فریب و فریبکاری هم بر بیاد دیگه. یعنی مثلا من بهترینم، حالا بدترین ها. بعد این فریب و فریبکاری در مورد عموم هم نوعهای خودش ممکنه جواب بده، بالاخره ممکنه یه آدمی یه حیله‌گری داشته باشه، یه زیرابی بره، یک انسان هم نوع خودش داره اونو نگاه میکنه متوجه نشه، بعد خداوند میفهمد ببین سر بقیه میتونی کلا بذاری، سر من نمیتونی کلا بذاری، من آنچه در آسمان ها و زمینه میدانم، آنچه شما پیدا و پنهان میکنید میدانم، اصلا در درون سینه ها لایه های پنهانی درون شما را میدانم، چون انسان لایه های درونی باطنی زیادی داره، 7 لایه که مثلا تا 5 تا شدم خودش خبر داره، 2 تای آخری رو انسان های معمولی حتی خودشون هم خبر ندارن. بعد خداوند میفرماد ببین من نه تنها کارهایی که تو پنهان میکنی زیرابیایی که میری میدونم، اصلا آنچه رو که در لایه های پنهانت خودت هم خبر نداری میدونم. این آیه 4 تضمین چیه؟ تضمین اینه که حواسمون جمع باشه، دوربین مداربسته خداوند نه تنها بر امور ظاهری ما که بر امور باطنی ما، حتی اون باطن هایی که ما خودمون هم ازش خبر نداریم داره کار میکنه، چون این دوربین های مداربسته خیلی تاثیر داره تو کنترل انسان. آدم تو بعضی اماکن که میره ممکنه این دوربین ها حالا یه جایی باشه، بالاخره کوچیکه، خیلی بزرگ که نیست که بخواد جاگیر باشه، برای اینکه مخاطب بفهمه که اینجا دوربین هست، دست و پاتو جمع کن، خودتو نگه دار، با تقوا رفتار کن، دوربینه یعنی با تقوا رفتار کن، داره فیلمت گرفته میشه، خودت پلیس خودت باش، دوربینه داره ضبط میکنه، بزرگ پشت شیشه مینویسن این مکان مجهز به دوربین مداربسته است. این آیه 4 دقیقاً همینه، همین تابلو است که پشت شیشه میزنن، این مکان مجهز به دوربین مداربسته خداوند است که همه چیزو میدونه، حتی لایه های پنهان شما. بعد اگه آدم به این نکته دقت داشته باشه، یک ذره دیگه هیلگری و فریبکاری نمیکنه. چرا انسان ها اهل هیلگری و فریبکاری هستن؟ چون حواسش نیست که والله علیم به ذات الصدور، ایمان در واقع نداره، حتی بشن بگی باورش نمیشه، میگه نه بابا اینجوری هم که شما میگید نیست، این قدم سخت نیست، نه بابا هست، به همین سادگی. خداوند تو این آیه میخواد بگه ببین حواست باشه ها، حالا من اختیار دادم زیرابی نریا، ببین حواسم به همه جات هست. آیه 5، حالا برای اینکه حالت عبرت آموز بگه از گذشتگان، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیده؟ من قبل یعنی تاریخ، یعنی تاریخ نخوندید عبرت بگیرید؟ فذاقوا وبال امرهم، پس عقوبت کار خود را چشیدند، یعنی تو همین دنیا چشیدند، ولهم عذاب علیم، بعد تو آخرت هم و برایشان عذابی دردناک است. بیا اگه بخوای از این اختیاری که بهت دادم سوء استفاده داشته باشی اینه، برو تاریخ بخون بفهمی. آیه 6، حالا این کیفرهایی که در گذشتگان بود برای چی بود؟ برای اینکه ما پیغمبر برای اینا فرستادیم، اینا در مقابل پیغمبر ما سرکشی و سرسختی و تکبر دارن. ذالک بانه کانت تاتیهم رسلهم بالبینات، این به خاطر آن است که پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغ آنها آمده بودند، فقالوا، پس گفتند، ابشر یهدوننا، آیا انسانی ما را هدایت کند؟ یعنی یکی مثل خودمون. بهانه شون این بود، میخواستن حق رو نپذیرن دیگه، ولی خب اینجوری توجیه میکردن، چون کسایی که میخوان حق رو نپذیرن یه بهانه میارن، بالاخره یه جوری میپیچونن، این که معصوم نیست، ممکنه خطا کنه یا نه، یکی مثل ما، یه نفر به همه دستور بده، همه این توجیه ها رو تو قرآن داریم. امروز هم مخصوصا تو فضای انقلابی که هستیم یه نگاه کنید، این کسایی که مفسدین سیاسی هستن، برای اینکه زیر بار امر ولی جامعه نرن همین جوری انا، یه
یه بهانه‌ای بالاخره میتراشه. فکفرو، پس از این رو کفر ورزیدند و تولوا و پشت کردند به پیامبران، به دستورات الهی. و استغنى الله، و خداوند بی نیاز است. خداوند ضرر نمیکنه که تو این فرایند کسانی که در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه سرکشی و سرسختی میکنن ضرر میکنن. و الله غنی حمید، و خداوند دارای ستوده است. آیه 7. حالا چرا اینا کفر میورزیدن به پیامبران الهی؟ چون دادگاه قیامت رو جدی نمیگرفتن. زعم الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن گمان کردند، ان لن یبعثوا، که هرگز مبعوث نخواهند شد. اصلا فکر میکردن دادگاه قیامت 100% کشکه. امروز هم هستن ها، دیدین خیلی ها میگن بابا این قیامتی که اینا میگن دروغه، ما را به یک قیامت دروغین فریفتند که دنیای ما را غارت نمایند، مثلا اینجوری. نه بابا، اینجوری که میگن اینا نیست. بعد خداوند میفرماید با قاطعیت بگو خیلی هم هست، قسمم بخور براشون. قل بلا و ربی، بگو آری به پروردگارم سوگند. لتبعثن، که قطعا همه شما مبعوث خواهید شد، با سه تا تاکید. ثم لتنبؤن بما عملتم، سپس به آنچه عمل کرده اید قطعا خبر داده خواهید شد، با سه تا تاکید. و ذالک علی الله یسیر، و این بر خداوند آسان است. آیه 8. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، پس به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم. حالا این نور هم مصداق اولش میتونه همین کتاب باشه، همین قرآن، و هم طبق روایت بهار الانوار جلد 51 صفحه 60، و نور هو الامام، اون نور میتونه نور امامت باشه، نور ولایت باشه. یا در کافی جلد 1 صفحه 195 روایتی است از امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه، که امام باقر علیه السلام به یکی از یارانشون به نام ابا خالد فرمود ای ابا خالد، به خداوند مقصود از نور ائمه است، که نور امام در دل مؤمنان از نور خورشید تابان در روز روشنتر است، و ایشانند که دلهای مؤمنین را منور کنند، و خداوند از هر که خواهد نور ایشان را پنهان دارد، پس دل آنها تاریک گردد و در ظلمت رود. این نور، نور امامه، نور امامت، نور ولایت. و الله به ما تعملون خبیر، و خداوند به آنچه عمل میکنید آگاه است. آیه 9، همین آیه‌ای که نام سوره ازش گرفته شده، یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی که خداوند شما را برای روز اجتماع گرد می آورد. همین قیامتی که باور ندارید، جدی نگرفتینش، که خیلی هم جدیه. ذالک یوم التقابن، آن روز روز زیان است، روزی که خیلی ها میبینن مقبون شدن، اه باید تو دنیا چه مسیری رو میرفتیم، چقدر وقتمون رو تلف کردیم، اینجا چه چیزایی به درد میخوره، ما اصلا تو جمع‌آوری اونا جدی نبودیم، اینجا بعد طلا میآوردن، بوق حموم آوردن، اینجا ایمان میخوان، وجودی میخوان که ایمان درش موج بزنه، عمل صالح به درد میخوره، باید کاری میکردم، خروجی میداشتم، نیاوردم. چقدر آیات داریم اینا که میرن اونور ضرر میکنن، میگن ما رو یه چند لحظه برگردون یه عمل صالحی انجام بدیم و عمله اینجا یه کاری کنه واسمون. نیاوردم تقوا اخلاص، هیچی نیاوردم. چی میشه که انسان میره اونور میبینه ضرر کرد، میبینه مقبون شد، متضرر شد، اون روز روز ضرره. حالا خداوند میگه چیکار کنید که اونور از ضرر کنندگان نباشید. و من یؤمن بالله، و هر کس به خدا ایمان بیاورد، یعنی تمام وجودش ایمان باشه، ایمان به خدا، ایمان به حجت خدا، ایمان به کلام خدا، باید همه وجودش ایمان درش موج بزنه. و یعمل صالحا، و کارهای شایسته انجام دهد، یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. امروز عمل صالح یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنیم جاده صاف بشه برای ظهور امام زمانمون. هر کار دیگری، ولو مقدس، ولو هیئت بزنیم برای عزاداری امام حسین، ولو اطعام کنیم، هر کار دیگری انجام بدیم بدون هدف مهدوی، امروز نمیشه بهش گفت عمل صالح. چون عمل صالح یعنی عملی که به درد بخوره زمان باشه. الان کار بدون هدف مهدوی به چه درد میخوره؟ امام زمان من پشت پرده غیبت من، برای سر ثواب جمع کردن توهمی خودم یه کاری بکنم، حتما این میشه عمل صالح، عمل شایسته. نه، عمل شایسته که اگه اینجوری باشه، یکفر عنه سیئاته، بدیهایش را میپوشاند. کفر یعنی پوشاندن، یعنی یه پرده میکشیم رو گناهان، اصلا گذشته رو جبران میکنه. و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و او را به بهشت هایی که از زیر آن نهرها جاری است وارد میکند، خالدین فیها ابدا، که در آنجا برای همیشه جاودانه هستند. ذالک الفوز العظیم، این است پیروزی بزرگ. برد اینه، برد این نیستش که انسان تو دنیا به یه سودی دست پیدا کنه، بله یه معامله کردیم اینقدر سود کردیم، خسته نباشید. دنیا سوداش برد بزرگ نیست، باخت بزرگه. چرا؟ چون بارها گفتیم وقتی انسان تو این دنیا یک سود زیادی میبره، ممکنه همه با یک نگاه حداقلی به قضیه که نگاه کنن بگن بعد چه سود زیادی کرد، چه حالی میکنه با این پولش. بله این نگاه کوچکه، ولی نگاهمونه که ذره بزرگتر کنیم، اینجوری باید نگاه کنیم، بگیم بله این آدم یه سودی کرد، دو روزم تو این دنیا با این سودش، با این پولش ممکنه خوشگذرونی کنه، خوش بهش بگذره، ولی وقتی میخواد بره چی؟ وقتی میخواد از این آسایش بخشش ها، آرامش ها، لذت ها، راحت های دنیا، از این جزیره های تفریحی و از این ویلاهای لوکس و لاکچری و ماشین های آنچنانی دل بکنه بره چی؟ چقدر میسوزه، چقدر دچار حسرت میشه. خب انسان وقتی یه نفر رو تو دو روزه دنیا میبینه خوشگذرونی داره میکنه و غرق در پول و لذته، وقتی میخواد از اینا بکنه برم باید ببینه دیگه. مثل بچه‌ها نگاه کنی میگیم به چه کیفی میکنه، مثل بالغ ها نگاه کنیم میگیم این بخواد بکنه بره چقدر میسوزه. قرآن میخواد به ما بگه مثل آدم های بالغ به پدیده ها نگاه کنید، نه مثل بچه‌ها. برد بزرگ اینه که انسان ابدیتش تأمین و تضمین بشه، نه اون دو روزه دنیا که آدم میذاره و میره، هر چی بیشتر موقع رفتن سوزشش بیشتر. که ان شاءالله خداوند به ما توفیق بده تو مسیر کلام خدا و عرصه‌های کلام و تو مسیر تحقق هدف خلیفه خداوند قدم برداریم که در این یوم التقابل این احساسو نداشته باشیم. آیه 10 والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار خالدین فیها، همانها اهل دوزخند در حالی که همیشه در آنجا هستند و بئس المصیر، و چه بد سرانجامی است. اونایی که از این اختیاراتی که دادیم سوء استفاده کردن اینجوریه، تو اون روز زیان یوم التقابل اینقدر ضرر میکنن. آیه 11 ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، که هیچ مصیبتی جز با اذن خداوند به کسی نمیرسد. یعنی اگه حالا تو این مسیر، تو مسیر کار برای ساختن آخرتتون، یه هزینه های احتمالی هم در پیش بود، اولا خیلی ها رو خداوند جلوشو میگیره، اونایی هم که میرسه به شما به اذن الله، یعنی یه جورایی کنترل شده به شما میرسه، میرسه که بالاخره این دنیایی که خداوند به صورت دار اختیار آفریده معنا داشته باشه. چون اگر خداوند بخواد هر مصیبتی، هر ضربه ای، هر آسیبی، هر هزینه ای برای بنده هاش ایجاد میشه جلوشو بگیره، شما اعتقاد داریم خیلی هاشو جلوشو میگیره دیگه. هزار تا تیر داره سمت ما میاد، 999 تاشو جلوشو میگیره، یه دونش هم که میخوره خیلی کنترل شده. اگه بخواد جلو اون یه دونه رم بگیره، خب دیگه چه اختیاری؟ دنیا داره اختیار نمیشه که، همه رو جلوشو گرفته که. اونجوری باشه شمر و یزید هم خوب در میان، میرن بهشت. خب باید یه جنایتی مثل کربلا توسط شمر و یزید اتفاق بیفته که اونا پرونده سیاهشون رو کامل کنن، که جهنمشون قطعی بشه، که پس فردا بر علیه خداوند حجتی نداشته باشن. اینه که دنیایی که داره اختیاره، بالاخره یه ضربه هایی، یه هزینه هایی، یه مصیبت هایی، یه گرفتاری هایی، اینا برای انسان ممکنه پیش بیاد، کاملا طبیعیه در عالمی با این طراحی. ولی اینم بدونید هیچ مصیبتی جز به اذن خداوند به کسی نمیرسه، یعنی تازه کنترل شده، از تحت امر الهیه. اونایی که به شما میرسه با حکمت خداوند تغایری نداره، نظم عالم رو به هم نمیزنه، کاملا تحت اداره و اراده خداونده. و من یؤمن بالله یهد قلبه، و هر کس به خداوند ایمان آورد خداوند قلب او را هدایت کند، قلبش رو هدایت میکنه، یعنی به جانش یه روحیاتی میده، روحی صبر، روحی استقامت، سختی ها رو براش آسان میکنه. یعنی یکی از فواید ایمان علاوه بر اینکه اون فواید اخروی رو داره که در آیات قبل شمرده شد، اینه که آدم تو این دنیا هم میتونه خیلی از سختی ها و مصیبت هایی که بالاخره طبیعت این دنیاست و بهش میرسه رو تحمل کنه، با موفقیت از این گردنه ها رد شه. و الله به کل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی آگاه است. آیه 12 و اطیع الله، و خداوند را اطاعت کنید، و اطیع الرسول، و همچنین پیامبر را پیروی نمایید. فان تولیتم، پس اگر روی گردانی کنید، اگه این همه دستورات و اوامر و نواهی خداوند، دستورات و توصیه های پیامبر رو، اینا رو پیروی نکنید، روی گردانی کنید، بدانید فانما علی رسولنا البلاغ المبین، که این است و جز این نیست، پس همانا بر رسول ما جز پیام رسانی آشکار نیست. او میگه و میره دیگه، حالا خودتون میدونید و پس فردا با اون پرونده خودتون در پیشگاه خداوند، یا با پرونده خودتون در پیشگاه خلیفه خداوند. آیه 13 الله لا اله الا هو، خداوند معبودی است که جز او معبود دیگری نیست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و پس مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. آیه 14 خیلی آیه مهمیه، و همچنین آیه بعدی، خصوصا تو دنیایی که ما داریم امروز زندگی میکنیم و بحث آزمایش های مال و خانواده زیاده. خیلی ها به خاطر یا مال یا خانواده شون، همسر بدی داره، بچهای بدی دارن، این مسئولینی که تو یک مسئولیتی قرار میگیرن بچهای بدی دارن، بچهش تا میبینه پدرش مثلا به یه پستی مقامی رسیده، بله دیگه زمان کندنه. از یه طرف پدره چسبیده به میز، فکر آبروشه، از یه طرف هم پسره هوس داره، میخواد بیفته دنبال دفتلیس و ریخت و پاش، اون آبروی پدر رو دستاویز قرار میده برای کندن. بله باید بدی و الا آبروت میره. پدرم برای اینکه پشت میز بشینه، اون میز و منصبش رو از دست نده، هر چی هوس زن و بچه‌ش و خانواده‌ش و اینا اطرافیانش میخوان اجابت میکنه. چون یکی از دلایلی که بحث آقازاده پروری، انگل پروری تو این جامعه پیش میاد همینه دیگه. خیلی از پدرها دوست ندارن بچه‌هاشون بیفتن تو مسیر فساد. الان چند هزار تا آقازاده داریم خارج از کشور کشور ثروتی از این کشور بردن بیرون که با این ثروت میشه کل مشکل مثلا مسکن و ازدواج یه جامعه رو حل کرد. چرا اینجوریان؟ همشون بچه‌هاشون رو با میل فاسد بار آوردن. نه، بچه فاسد شده، این عرضه نداشته کنترلش کنه. اکثرا اینجوریان. بعد خداوند میفرماید اگر یه همچین شرایطی بود براتون، اینا رو ازشون دوری کن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. قشنگ صریح شفاف مستقیم دیگه. چجوری خداوند به ما اینو بگه؟ مخصوصا برای این مسئولینی که سال تا سال لای قرآن رو واز نمیکنن اصلا بخونن، چه رسد دیگه این آیات رو عمل کنن. چجوری خداوند به ما بگه؟ پس فردای قیامت اینا رو قطعا با صورت میندازن تو آتیش که پشت یه میزی نشسته و نکرده این آیاتی که مربوطه به خودش رو بخونه. همانا از، یعنی برخی از همسران و فرزندان شما برای شما دشمنند، یعنی شما رو از مسیر حق باز میدارن، شما رو میکنن ابزار دست سوء استفاده گری های خودشون. با اینا چیکار کنید؟ فحذروهم، پس از آنان برحذر باشید. خب اگه من برحذر باشم آبرومو میبرن، پستمو از دست میدم. اولا اینکه آبروتو میبرن اینکه یک توهمه، این وسوسه شیطونه. این میاد وسوسه میکنه میگه بده پولو بره آبروتو میبره، از پستت بر کنارت میکنن. این که وسوسه است، این که توهمه. انسان خود ساخته به این توهمات و به این حدیث نفس ها و به این وسوسه های بیرونی اصلا توجهی نمیکنه. به درک پستمو از دست بدم، من آخرتمو نابود کنم، حقو زیر پا بذارن به خاطر یه پست. حضرت امیر علیه السلام یه دروغ مصلحتی میگفت میتونست خلیفه سوم بشه، من چجوری خودمو شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام بدونم در حالی که از من میخوان خلاف کنم؟ حضرت امیر دروغ مصلحتی میگفت خلیفه سوم بود. 10-11 سال از حکومت بنی امیه، خلیفه سوم از بنی امیه بود دیگه، جلوگیری میکرد. 1000 تا هم توجیه داریم براش ولی نگفت. حالا یک مسئولی پشت میز قرار میگیره، زن و بچه‌ش و اطرافیانش میخوان اونو به خاطر هوس خودشون اینا راه به در کنن، میگه باشه. خب این آدم نباید با صورت بره تو جهنم؟ تو شیعه امیرالمومنینی، تو ولایت داری؟ اینا دشمن شما هستن. فحذروهم، از آنان برحذر باشید. اگر اون میز و منصب بخواد به خاطر اینا بمونه، میخوام 100 سال سیا نمونه. بعدش هم توهم، خیلیا بودن جلو این زیاده خواهی ها و سوء استفاده گری ها ایستادن، نه تنها میز و منصبشون از دست ندادن بلکه عزتشون بیشتر شده. پس ما چه تصوری از این دنیا و آزمایش های این دنیا داریم؟ از اینا برحذر باشید. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو، و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و درگذرید، که یعنی اینا اگر توبه کنن از کارشون برگردن، مشخصه دیگه داخل پرانتز در تقدیر این مفهوم باید باشه که بحث بخشیدن و گذشتن و چشم پوشی کردن معنا داشته باشه، که اگر اینها بعد از اینکه شما یک موضع فعالی گرفتی در مقابلشون ایستادی، اینا برگشتن توبه کردن، البته شما هم از اینا بگذر، یعنی فضا خیلی خوب پیش بره و همه چی سر جای خودش، چون هدف تربیته، هدف جنگ و جدل که نیست. که اگر شما هم بگذرید، فإن الله غفور رحیم، پس همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. یعنی خداوندم همین جوریه دیگه، همین اسماء کمالی رو داره. یعنی انسان در این حالت اصلا مثل خداوند انگار داره رفتار میکنه، هم یک پدریه که نقش فعال و تربیتی برای خانواده‌اش داره که اینجوری اشتباه کردن و میخوان اینم به اشتباه بندازن و این از اونها برحذر شده، هم در اونجایی که باید ببخشه و بگذره درست عمل میکنه، یعنی قاطعیت به جا، انعطاف به جا. آیه 15 باز یه جوری دیگه این موضوع رو مطرح میکنه، اینم مثل آیه قبلی آیه مهمی است. انما اموالکم و اولادکم فتنتون، این است و جز این نیست. افاده حذف میکنه، همانا اموال و اولاد شما وسیله آزمایشن. فتنه اینجا یعنی آزمایش. چقدر قشنگ. تو آیه قبلی گفت بابا اینا دشمنن، ازشون برحذر باش، بعد اینجا دوباره یه جوری دیگه از یه زاویه دیگه این موضوع رو جا میندازه. بابا تو دنیا در فضای آزمایشی، تصورت از فضای آزمایش چیه؟ تو آزمایش که آدم نباید میزو بچسبه، تو آزمایش که آدم نباید اون توهم و وسوسه رو بچسبه، تو آزمایش باید یه کاری کنه فقط توی امتحانه قبول بشه. تصورش آدم باید از زندگی این دنیا تصور درستی کنه. ما تو این دنیا نیومدیم برای کندن و جمع کردن و آسایش آرامش، ما تو این دنیا سر جلسه امتحانی. اگه شما حواستون به این موضوع باشه که قرآن چقدر میخواد این بینش رو به مخاطب خودش القا کنه و تو این آزمایش ها سر بلند باشید، و الله عنده اجر عظیم، و خداوند است که نزد او اجر عظیم، پاداش بزرگه، یعنی اصلا یه پاداش هایی رو براتون در نظر گرفته اگر از این امتحان سر بلند بیرون بیاید مافوق تصور. شما چسبیدید به یه میز، به یه منصب، به یه توهم، به یه تخیل، به یه وسوسه. ای کاش ایمان به این آیات در وجود ما باشه. چرا اینقدر خداوند تاکید میکنه اگه عمل صالح کسی انجام بده به شرط ایمان میپذیرم؟ چون ایمان به همین دوتا آیه خیلی میتونه متفاوت کنه سبک مدیریت مسئول رو. خیلی آیات مهمی است. آیه 16 فتقوا الله ما استطعتم، پس هر قدر میتوانید تقوای الهی پیشه کنید، اون بر جز تقوا به دردتون نمیخوره، هر چی میتونید، هر چی بیشتر بهتر. واسمعوا، و سخن او را بشنوید، و اطیعوا، و او را اطاعت کنید، و انفقوا خیرا لانفسکم، و انفاق کنید که برای شما بهتر است، یعنی هزینه کنید برای یه جای بالاتری. و من یوخ شح نفسهی و هر کس از شر بخل نفس خیش در امان بماند. هر کی از تنگ نظری کوته فکری چی باعث میشه آدم نفهمه تو این دنیا در آزمایشه، به جای اون اجر عظیم ابدی که نزد خداونده، بچسبه به این دو روزه دنیا و تو این آزمایش مردود بشه، چون گرفتار تنگ نظریه، کوته بینیه. هر کس از شر بخل نفس خیش، از این تنگ نظریا و کوته بینیا در امان باشه، فاولائک هم المفلحون، پس همانان رستگارانن، اینا ثمر میدن، والا هدر میره انسان. آیه 17، ان تقرض الله قرضا حسنا، که اگر به خداوند قرض نیکو دهید، که اینجا مشخصه دیگه، خداوند که به ما نیاز نداره، یعنی در راه خداوند، به خلق خداوند وامی نیکو دهید، یضاعفه لکم، پس آن را برای شما زیاد میکند، و یغفر لکم، و شما را میامرزد. چی از این بهتر؟ هم زیاد میکنه، هم پرده رو گناهان میکشه. و الله شکور حلیم، و خداوند بسیار سپاسگزار بردبار است. هم بردباره، این فرایندی که داره پیش میره رو خیلی با حلم با صبر پیش میبره، این بحث مهلت دهی و اینا رو، هم خیلی شکوره. و آیه 18، حالا یه همچین خداوندی، عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم، او ای که به پنهان و پیدا آگاه است، که نفوذ ناپذیر صاحب حکمت است. خیلی سوره عالی، فوق العاده مهم، حقیقتا جای کار داره، بیشتر روش کار کنیم، بیشتر روش فکر کنیم، که انشالله ماها به عنوان پیروان قرآن فقط به این سطح که این مقدار از قرآن بگیم و بشنویم اکتفا نکنیم، اینا یک فتح بابی بشه، انسان بره سراغ تحقیق، این کلمه یوم التقابون جدی بگیره، بره در موردش تحقیق کنه. یا همین بحث آیه 14 و 15، اینو به عنوان یه سررشته بگیره، بره جلو، اصلا درها جلوی انسان باز میشه. انسان اگر اهل دین تحقیقی باشه، خودش دنبال مطلب باشه، به چیزایی میرسه که تو دین تقلیدی بهش نمیدن، اصلا بابها جلو انسان باز میشه، درها جلو انسان باز میشه، که انشالله خداوند متعال به نور این آیات ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده، که انشالله در عصر ظهور در کنار امام زمانمون بتونیم برای جهانی کردن این فرهنگ ناب قرآن از مؤثرترین و مفیدترین یاران در کنار امام زمانمون باشیم به فضل الهی انشالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.